رئیس جمهور: وفاق ملی مهمترین سرمایه ایران برای عبور از چالش هاست. آقای پزشکیان: باید دشمن را وادار کنیم به تفاهم نام پایبند بماند. کربلا در آغوش میلیون ها عاشق: مردم به نیابت از رهبر شهیدشان در مسیر عاشقی گام برمی‌دارند. و هشدار بانک مرکزی به متخلفان دریافت وام با اسناد جعلی: وام گیرندگان متخلف به مراجع قضایی معرفی می شوند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هموطنان عزیزم سلام، صبح و روز شما بخیر. به بخش خبری 8 صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. با این بخش خبری همراه شما هستیم. رئیس جمهور در دیدار اعضای ستادهای انتخاباتی دولت، وفاق ملی را مهمترین سرمایه برای عبور از چالش‌های پیش رو دانست و افزود: دولت با تکیه بر خدمت صادقانه، عدالت محوری، تقویت مشارکت مردمی و حفظ کرامت همه شهروندان، مسیر تحقق صلح پایدار، عزت ملی و پیشرفت کشور را دنبال خواهد کرد. آقای پزشکیان در این نشست با اشاره به شرایط حساس منطقه‌ای و تحولات دو سال گذشته، انسجام و هم‌افزایی میان قوای سگانه، نیروهای مسلح و سایر ارکان نظام را عامل شکل‌گیری تصمیمات راهبردی و موفقیت‌های ملی در برابر تهدیدهای دشمنان عنوان و تصریح کرد: تداوم این همدلی زمینه ساز عبور کشور از مشکلات، تثبیت اقتدار ملی و تحقق آینده‌ای روشن برای ایران خواهد بود. رئیس جمهور با اشاره به تجربه تصمیم گیری های کلان کشور در شورای عالی امنیت ملی، اجماع و همدلی مسئولان عالی نظام را نشانه ای از غلبه منافع ملی بر اختلافات دانست و افسود: امروز آثار وفاق در عالی ترین سطوح نظام کاملا مشهود است و همراهی استثنایی رؤسای قوای مقننه و قضائیه، مسئولان ارشد کشور، فرماندهان ارتش و سپاه و دیگر ارکان نظام دستاوردهایی ماندگار و افتخارآفرین را برای ملت ایران رقم زده است. رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: تفاهم‌نامه‌ای که امضا شد حاصل خرد جمعی اعضای شعام بود و همه اعضا با آن همدل هستند. آقای پزشکیان این تفاهم‌نامه را مرکز ثقل روابط خارجی ایران در آینده دانست و افزود: باید بکوشیم دشمن را وادار کنیم به آنچه امضا کرده پایبند بماند. رئیس جمهور تأکید کرد: امنیت کشور، منطقه و همپیمانان ما با این تفاهم نامه ارتقا می‌یابد. ادامه رایزنی‌های تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با عربستان، پاکستان و عراق. آقای عراقچی در ادامه رایزنی‌های مستمر و طی دومین تماس تلفنی در 24 ساعت گذشته با فیصل بن فرهان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی و آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، آخرین روند تلاش‌ها و ابتکارات دیپلماتیک با هدف حفظ و تقویت امنیت و ثبات در منطقه غرب آسیا را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند. طرفین همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های همکاری منطقه‌ای و راهکارهای سیاسی در این مسیر تأکید کردند. آقای عراقچی همچنین در گفتگوی تلفنی با فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، درباره آخرین تحولات منطقه، راه‌های تقویت همکاری و هماهنگی‌های دو جانبه و منطقه‌ای و مهمترین موضوعات مورد اهتمام مشترک دو کشور تبادل نظر کردند. 155 شب میدانداری مردم ایران، مردمی که ایستادن، تسلیم دشمن نمیشن و تا پایان برای بالا نگه داشتن پرچم سرنگ کشورشون مقابل ظلم و ستم می ایستن.
155 شب گذشته، برای بعضی این فقط یک عدده، اما اینجا هر شب قصه تازه نوشته شده، قصه مردمی تسلیم ناپذیر که هنوز حرفشون تموم نشده.
اومدن بگن که هیچ ظلم و استکباری نمیتونه جلوی مردم ما رو بگیره.
حرف این مردم خونخواهی رهبر شهیدمونه
و میخوان به آمریکا بفهمونن که ما متحدیم و نمیتونه ما رو از هم جدا بکنه.
حرف این مردم مقاومت ایستادگی در مقابل استکبار جهانی.
حرف این مردم چیزیه که انتقام کودکای شهیدی رو که تو بیراب از همون گرفتن.
پرچم ها همون پرچم، خیابان ها همون خیابون، اما هر شب این خاک روایت دیگری می نویسه، روایتی از گام هایی که برای ایران برداشته می شن.
هر شب می هم که امریکا و اسرائیل باز نظر پامله کنن.
فرهنگ عاشورا به ما اجازه نمی ده که جلوی ظلم کوتاه بیاد.
مردم ظلم و ستم تو کتشون نمیره.
پرسیدم این حضور تا کی ادامه داره؟ آیا خسته نشدید؟ جوابها قاطع تر از اون چیزی بود که تصور میکردم، قاطعیتی از ته دل.
چرا خسته بودشم؟ رهبرم مبوسم کرده بیان میام.
1400 سال گذشته بس نیست، ادامه داره همچنان.
ما تا وقتی که آقامون دستور بدن میایم.
خسته نمیشیم که آخر پای این بیعتی که کردیم پای میسیم.
تا وقتی آقا صد مشاور بگن ما تو خیابون هستیم.
این پایان یک شب دیگه بود، اما برای کسانی که این شبها در خیابانها حضور دارند روایت همچنان ادامه داره. 155 شب گذشته و امشب فصل دیگه‌ای به این روایت اضافه شد.
رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی با اعلام خروج بیش از 3,200,000 زائر از مرزهای اربعینی کشور برای تشرف به عتبات عالیات از بازگشت بیش از 1,600,000 نفر تا کنون خبر داد. آقای پورجمشیدیان با تأکید بر اینکه خدمت رسانی به زائران همچنان ادامه دارد گفت موکه پای مستقر در مرزها تا 2 روز پس از اربعین همچنان برای اسکان و پذیرایی از زائران در آماده باش کامل هستند. آقای پورجمشیدیان همچنین با تأکید بر آماده باش کامل ناوگان حمل و نقل عمومی برای بازگشت زائران خبر داد. رئیس ستاد مرکزی اربعین با تأکید بر ظرفیت های مناسب مرز باشماق و تمر چین از زائران خواست برای بازگشت از سفر زیارتی اربعین این دو مرز را در برنامه سفر خود قرار دهند. اما برای اطلاع از آخرین اخبار و جزئیات حضور زائران در کربلای معلا یک روز مانده به اربعین به کربلا میریم و با آقای اشکریز همراه میشیم. حضور شما سلام میکنم، از شور و حال زائران برامون بگین.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ما رو پذیرا باشید. از کربلای معلا، این شهری که زائران میلیونی ابا عبدالله الحسین در هر لحظه‌ای که شما فکرشو میکنید وارد این شهر میشن برای زیارت اربعینی آقا ابا عبدالله الحسین، جمعیت میلیونی که روزها و شاید بگم هفته ها از بابت این که از جنوب عراق وقتی شما وارد طریق الحسین میشی و از بصره راه میفتی نزدیک به 8 تا 10 روز زمان لازمه تا پیاده خودت رو به کربلای معلا برسونی و الان وقت آن رسیده که این زائران عاشق ابا عبدالله خودشون رو با هر آنچه که در توان داشتن به شهر کربلا رسوندن و دارن میرسونند و برای زیارت آقاشون آماده میشن که همینک طریق الحسین نجف به کربلای معلا هم مملو و جمعیتی است که دست دست به سمت کربلا در حرکت هستند. مواجب از نجف تا کربلا تماما در اختیار زائران هست و پذیرایی هایی صورت میگیره، مخصوصا اینکه در دمای هوای بین 42 تا 49 درجه که در طول شبانه روز متغیر هست 24 ساعته این مواکب در حال ارائه خدمات هستند و امینه که در خدمت شما هستیم در اطراف حرم مطهر ابا عبدالله حسین که مملو از جمعیتی است که تازه وارد شهر شدند باز ما شاهد حضور و فعالیت مواکب هستیم. طبق توصیه‌ای که شما هم فرمودید، اینجا هم مسئولین امر متذکر شدن اینکه عزیزان زائر سریع‌تر یک زیارت مختصری رو داشته باشن و برای اینکه بازگشت خودشون رو مدیریت کنن حتما این رو در نظر داشته باشن که زیارت ها کوتاه باشه، هم جمعیت میلیونی بتونه از این فیض بهره ببره و همین که انشالله در مسیر تردد برگشت همه زائران به سلامت به سمت منازلشون راهی شن
انشالله. آقای اشریز، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، متشکرم از توضیحات شما. ادامه خبرها از صدای جمهوری اسلامی ایران. در مسیر پرشور اربعین، نام و یاد رهبر شهید ایران و مقاومت همچنان در دل زائران زنده است. مردی که صدایش برای بسیاری پیام‌آور عزت، امید و ایستادگی بود.
نام و یادش زنده است در مسیری که هر قدمش با عشق برداشته میشه.
سیدنا قائدنا علی خامنه‌ای،
رهبر آزادگان جهان،
شهید شدن اما صداشون هنوز زنده است.
اربعین پرچم سربلند حتیلم به علی علیه السلام.
با شنیدن کلامشون قوت قلب میگرفتیم.
دلمون واسه صداش، واسه خودش، واسه راهنموداش تنگ میشد.
حادثه اربعین، پیاده روی حضور همگانی مردم مسلمان، یک پدیده معجزه گون و معجزه آساس.
رهبر یک امت، نماد مقاومت و صداش که به گوش تمام آزادگان جهان میرسه.
انشالله راه و مسیرش ادامه میدیم، به هدف نهایی نابودی اسرائیل انشالله نزدیکتر میشیم.
آقای بوده تمام عیار.
خوش به حالتون که بنده رو میبینید و دوست دارید. من شما رو نمیبینم اما دوستتون دارم.
واقعاً امسال به نیت آقا اومدیم.
حالا این مسیر به گذرگاه بیداری جهانی تبدیل شده. عکسایی که نشونه ارادت به مردیه که سالها صداش با درد مردم و عزت یک امت همراه بوده.
صداشون صدای حق طلبی و عدالت بود.
مردی از تبار مقاومت که صداش فراتر از مرزهای جغرافیایی شنیده شد.
قلب‌های مردم دنیا رو فتح کرد.
شنو یعنی این شهید در مسیر امام حسین برای تو چه معنایی داره؟
والله یعجز عنا الكلام.
قسم میخورم کلام ایشون معجزه است، یعنی این که در راه خدا جهاد کرد. انشاءالله ما هم بتونیم راهشون رو ادامه بدیم.
انشاءالله
اربعین فقط یک مراسم نیست، یک حرکت جهانیه.
این راه یک تمرین ایستادگیه، ایستادگی برابر ظلم و ستم.
مسیری که هر سال مسافرانش رو راهی کربلا میکنه زیر پرچم امام حسین و علمدار غیرت شیعه ابوالفضل العباس علیه السلام.
من زیر بیرق ابوالفضل عباس هم، من زیر بیرق هیچ کس دیگه نمیرم.
این مسیر میزبان کسانی که هر ساله میان زیر سایه پرچم امام حسین اتحاد رو معنا کنن. محمد غلامی، خبرگزاری صدا و سیما، نجف اشرف.
بانک مرکزی اعلام کرد افرادی که از تسهیلات بانکی در غیر از محل مجاز استفاده کنند تخلف کردند. بر اساس هشدار بانک مرکزی همچنین اشخاصی که با ارائه اسناد تقلبی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تسهیلات دریافت کرده‌اند نیز متخلف شناخته شده و سوی بانک‌ها به مراجع قضایی معرفی می‌شوند. طی بخشنامه‌ای که بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرده، بر اساس قانون بانک‌ها موظف به گزارش جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی به مقامات قضایی هستند. امسال 46 همت تسهیلات ازدواج به متقاضیان پرداخت شده است. معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اعلام این خبر گفت در 3 ماه اول امسال بیش از 139 هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده و بیشترین میزان پرداختی ها مربوط به بانک های ملت، صادرات و ملی بوده است و در مقابل بانک سرمایه با وجود داشتن 250 متقاضی تا کنون هیچ وام ازدواجی پرداخت نکرده است. علیرضا رحیمی افسود
تعداد منتظرین وام ازدواج 556 هزار نفر هست، همون عددی که سال پیش بود، همون عددی که سال قبلش بود. یعنی ما یک فاصله تاریخی از عدد درخواست کننده وام ازدواج داریم که در هولوش سال 400 اتفاق می‌افتد. حالا دقیقشو بایستر بیاریم. اونجا ما یه مقدار عقب می‌افتیم، ولی از اون سال دیگه هر سال 450 هزار تا 500 هزار تا وام رو دادیم. بنابراین همین اعضای در صف هم حفظ شدند. اما ما باید تلاش بکنیم که این رو به کمترین برسونیم.
قانون پایانه‌های فروشگاهی برای شفافیت اقتصادی در مسیر اجرا قرار گرفته است. بخشی از این قانون با حذف صورتحساب‌های کاغذی اجرایی شد، اما برای اجرای کامل به همکاری بانک مرکزی و شناسه‌دار کردن تراکنش‌ها نیاز دارد.
صدور فاکتورهای کاغذی و دردسرهایش.
سربرگایی که ما در داخل خودرو مشاهده کردیم، سربرگایی که هیچ گونه فاکتوری معتبر نیست.
دردسرهایی که به گفته معاون وزیر رفاه با راه اندازی صورت حسابهای الکترونیکی به حداقل میرسد.
اگر سازمان امور مالیاتی بتونه همچی سامانه ای رو اجرا بکنه، به نفع همه کشور هست. ما میتونیم حتی توی طرح‌های دیگه مون هم از این استفاده بکنیم.
حرکت به سمت صدور صورت حسابهای الکترونیکی و ضعف فاکتورهای کاغذی بخشی از قانون پایانه‌های فروشگاهی است که از اول تیر ماه اجرایی شده.
از ابتدای تیر ماه ما فقط دیگه صورت حساب الکترونیکی رو میپذیریم و هیچ صورت حساب کاغذی پذیرفته نیستش.
اما این قانون یک مرحله نهایی دارد که زنجیره را کامل می‌کند و اجرای آن با بانک مرکزی است. بند ب ماده 19 قانون بانک مرکزی. بر اساس این قانون باید هر گونه تراکنش با مبالغ مشخص شناسه یکتا داشته باشد، به این معنی که مشخص شود پول مورد نظر دقیقاً بابت چه موضوعی هزینه شده است.
برای انتقال هر گونه وجهی که بالاتر از این آستانه هست، حتما در واقع اون صورت حساب الکترونیکی و اون شماره یکتا و شناسه یکتا صورت حساب الکترونیکی که یک شناسه 22 رقمی هست، در واقع در قالب بابت اون تراکنش بیاد و ثبت بشه تا این تناظر بخشی بین تراکنش ها و تعاملات عملا اتفاق بیفته.
ثبت دقیق تراکنش ها با زیرساختی که باید بانک مرکزی ایجاد کند، علاوه بر جلوگیری از شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی، پولشویی را هم کاهش خواهد داد.
بحث درج بابت در حقیقت نقل انتقال وجوه از یک سطوحی به بالاتر، در حقیقت میتونه شفاف منجر به شفاف سازی تراکنش هایی بشه که از یه حدودی بالاتر هستن.
بانک مرکزی باید اجرای این قانون را حدود 2 سال پیش آغاز میکرد. رضوان باصفا، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور امریکا پرسش خبرنگاران را درباره خارج کردن نظامیان این کشور از کویت و بحرین در پی حملات موشکی مؤثر ایران بی پاسخ گذاشت. ترامپ گفت مایل نیست در این باره اظهار نظر کند. رسانه‌های امریکایی در روزهای اخیر گزارش‌هایی را از تخلیه چند پایگاه در کویت و بحرین در پی حملات موشکی ایران منتشر کردند. وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های امریکایی گزارش داد که پنتاگون در حال بازنگری در ابعاد حضور نظامی خود در کویت است و در واکنش به حملات موشکی و پهپادی ایران که به کشته شدن 6 نظامی امریکایی و خسارت به پایگاه علی سالم انجامید، بخشی از نیروهای خود را برای کاهش خطرات خارج کرده است. همچنین تصاویر ماهواره‌ای حاکی از تخلیه پایگاه‌های هوایی امریکا در بحرین است. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد پس از ماه‌ها جنگ، ایران اکنون یک برتری قابل توجه به دست آورده است و واشنگتن در جنگی قرار گرفته که ریتم و شدت آن را تهران تعیین می‌کند. امریکا پیشنهاد عربستان را برای پیوستن به ائتلاف دریایی در دریای سرخ رد کرد. تلویزیون المسیر گزارش داد تا این لحظه کشورهای اروپایی هم از پیوستن به این ائتلاف خودداری کردند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم اذعان کردند که چنین ائتلافی مرده به دنیا آمده است و این ائتلاف قادر به شکستن محاصره دریایی تحمیل شده توسط یمن یا قادر به حفاظت از عربستان نیست. مجله انگلیسی لویدز لیست نوشت ائتلاف دریایی پیشنهادی عربستان بیشتر یک پیام سیاسی است تا یک نیروی دریایی که قادر به تغییر واقعیت امنیتی در منطقه باشد. وزارت دفاع عربستان پنج شنبه گذشته با صدور بیانیه‌ای از تشکیل ائتلاف دریایی با ادعای حفاظت از دریای سرخ و باب المندب خبر داد. 14 کشور از جمله جیبوتی، سومالی، بنگلادش، کومور و نیجریه این بیانیه را امضا کردند. اما کشورهای مثل امارات، عمان، امریکا و کشورهای اروپایی از پیوستن به آن خودداری کردند. آقای جعفری و خبرهای ورزشی، سلام بفرمایید.
سلام، صبح شما بخیر. تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران با 3 طلا، 1 نقره و 2 برنز نایب قهرمان جهان در باکو شد. برای تیم ایران در این رقابت‌ها بنیامین آشفته، رضا شمسی‌پور و امیرعلی فراستی در وزن‌های 51، 71 و 80 کیلوگرم موفق به کسب نشانه طلا شدند. امیر حسین اسماعیلی در 110 کیلوگرم مدال نقره گرفت و آرمان الهی در 55 کیلوگرم و سام ارشد در 65 کیلوگرم به مدال برنز رسیدند. در رده‌بندی تیمی این مسابقات هم تیم ایران با 145 امتیاز و تنها 1 امتیاز اختلاف با روسیه نایب قهرمان جهان شد و هند با 123 امتیاز بر سکوی سوم ایستاد. نابغه تنیس روی میز ایران قهرمان مسابقات لاوس شد. در فینال رقابت‌های کانتندر رده سنی کمتر از 19 سال در لاوس، بنیامین فرجی 3-2 پرادیوادی از هند رو شکست داد و مدال طلای این دوره از مسابقات رو برای ایران به ارمغان آورد. فرجی با غلبه بر پینگ پونگ بازان هنگ کنگ، کره جنوبی، چین تایپه و هند مسیر صعودش رو به فینال هموار کرده بود. هومر عباسی دومین تلاش رو در مسابقات غرب آسیا سید کرد. در دومین روز رقابت‌های شنای قهرمانی غرب آسیا در آستانه قزاقستان، هومر عباسی در 50 متر کرال پشت زودتر از سایر رقبا به خط پایان رسید و به مدال طلا دست یافت. عباسی که در روز نخست رقابت‌ها در 100 متر کرال پشت عنوان قهرمانی را از آن خودش کرده بود، تونست مدال طلای دومش رو هم به دست بیاره. فصل جدید لیگ دست اول فوتبال ایران قرعه کشی شد و 16 تیم حاضر حریفانشون رو در هفته‌های مختلف شناختند. طبق قرعه در هفته نخست رقابت‌های لیگ آزادگان، مس رفسنجان با هوادار، آریوی اسلام شهر با نفت مسجد سلیمان، پالایش نفت بندرعباس با شاهین بندر آمری، فولاد نوین با نیروی زمینی، فرد البرز با مس کرمان، پارس جنوبی با شناورسازی قشم، به سطح کرمانشاه با نفت و گاز گچسران و سایپا با کاراگستر شبستر دیدار خواهند کرد. پرسپولیس پس از پایان اردوی برون مرزیش در ارزروم ترکیه امروز به تهران برمیگرده و بعد از 1 روز استراحت چهارشنبه تمریناتش رو در زمین شماره 3 آزادی از سر خواهد گرفت. پرسپولیس در آخرین دیدار تدارکاتیش در ترکیه موفق شد تیم ارزروم اسپور رو با نتیجه 6-0 شکست بده.
و اما سازمان هواشناسی از ادامه بارش ها در شمال کشور خبر داد و برای جنوب و جنوب شرق کشور رگبار و رعد و برق پیش بینی کرد. برای اطلاع از جزئیات وضع هوای کشور گفتگو می کنم با خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. سلام، صبح شما بخیر، بفرمایید خانم رفیعی.
خیلی متشکرم سرکار خانم گنجی. من هم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض می‌کنم. صبح همگی به خیر باشه. امروز در استانهای خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، مازندران و ارتفاعات استانهای گلستان، سمنان، تهران و البرز در بعضی از ساعات به ویژه در ساعتهای بعد از ظهر و اوایل شب رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت رخ میده. در برخی نقاط همراه با گرد و خاک خواهد شد و همچنین از فردا سه‌شنبه تا پنج‌شنبه نیز در ارتفاعات البرز مرکزی این شرایط جوی و انتظار داریم. طی 3 روز آینده در جنوب استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان هم بارش های رگباری ادامه خواهد داشت. طی 5 روز آینده در شرق، شمال شرق، جنوب شرق، همینطور مناطقی از مرکز و دامنه های جنوبی البرز مرکزی هم در بعضی از ساعات وزش باد شدید سبب ایجاد گرد و خاک خواهد شد. طی 5 روز آینده مناطق شرقی دریای عمان مواج و متلاطم پیش بینی کردیم. امروز هم آبهای دریای خزر این شرایط رو خواهد داشت. تهران هم امروز افزایش باد، گاهی مواقع وزش باد شدید و بیشن دمای امروز تهران در گرمترین ساعت 35 درجه بالای صفر خواهد شد. دیروز هم به 37 درجه بالای صفر رسید. کمین دمای امروز صبح تهران هم مثل روز گذشته به 25 درجه بالای صفر رسید. اما هشدار هواشناسی سطح نارنجی امروز شامل خراسان شمالی و ارتفاعات استان گلستان خواهد بود که سبب جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی به ویژه خواهد شد. آب گرفتگی معابر رو در بر داره، همینطور برخورد سائقه که توصیه می‌کنیم هموطنان عزیز از توقف و تردد در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها اجتناب کنن. اما حضورتون رو عرض کنم که شرایط جوی پایانه‌های مرزی کشور هم به این ترتیب هست. در باشماق در گرمترین ساعت 39 درجه بالای صفر روز خواهد شد. کمین دما 18. در پایان مرزی تمرچین بین 35 و 21 درجه بالای صفر خواهد شد. در شهر در پایان مرزی مهران هم بیشینه و کمین دما بین 50 و 33 درجه بالای صفر پیش بینی شده و وزش باد شدید و گرد و خاک هم خواهد داشت. پایان مرزی چذابه و شلمچه هم همینطور بیشینه و کمین دما بین 50 و 32 درجه بالای صفر در چذابه و در شلمچه هم بین 49 و 31 درجه بالای صفر متغیر خواهد.
بسیار سپاسگزارم خانم رفیع.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما.
از آن ظهر به وقت تهران ساعت 12 و 11 دقیقه تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.
قرار هفته.
درود، من بابا زمانم، همان کسی که هر هفته در جاده های تاریخ قدم میزنم. گاهی به کوچه های نیشابور میروم و با عطار هم قدم میشوم. گاهی هم در شیراز کنار حافظ مینشینم و گاهی نیز راهی شهری کوچک می شوم تا شاعری بزرگ را پیدا کنم.
هفته از روزگار رفته، از این شکوه اصیل گفته، زمان ما در مدار ایران، قرار ما بر قرار ایران. قرار هفته،
کاری از گروه ادب و هنر رادیو
فرهنگ. این هفته قرارم با سیف فرقانی بود. گفته بودند سیف را می توانم در سوله‌ای کنار مسجد پیدا کنم. در را که باز کردم دیدمش. گوشه ای نشسته بود و می نوشت. سرش را بلند کرد، انگار مرا می شناخت. گفت برای چه اینجایی؟ گفتم برای دیدن تو آمدم. میخواهم بدانم چرا این همه از رفتن گفتی. لبخندی زد و گفت مگر تو از رفتن چیزی نمیدانی؟ گفتم من هر هفته از جایی به جای دیگر میروم، اما تو از رفتن آدم ها گفتی. به من گفت من از رفتن آدم ها نمیگویم، من با نوشتن از رفتنشان ماندگارشان میکنم. گفتم اما شعرهای تو هنوز خوانده می شود. مکس کرد و گفت پس هنوز کسانی هستند که قدرت کلمات را زنده نگه داشتند. سیف فرقانی شاعر و عارف ایرانی سده 7 و 8 هجری بود، اما بخش زیادی از عمرش در سفر گذشت و سرانجام در آغسرا در سرزمین روم آرام گرفت. از او غزلها، قصیدها، قطعها و رباعیهای بسیاری به یادگار مانده. به او گفتم تو را بیشتر با شعرهای اجتماعیت می شناسند، اما در شعرهایت عشق هم هست. گفت مگر می شود آدمی جهان را ببیند و عاشق نشود؟ دوباره سرش را پایین انداخت و نوشت. پرسیدم چه می نویسی؟ گفت برای آدم‌های آینده. گفتم برای آنها چه حرفی داری؟ گفت به آنها بگو هیچ قدرتی بدون مهربانی ماندگار نمی‌شود. هیچ شکوهی همیشگی نیست. اگر چیزی از انسان باقی بماند، نه تاج است و نه تخت. بلند شدم که بروم. پشت سرم گفت اگر روزی دوباره مرا دیدی، بگو هنوز شعرهایم را میخوانند یا نه. گفتم بله، هنوز آدمهایی هستند که در روزهای سوگواری سالار شهیدان کربلا زیر لب میخوانند ای قوم در این عزا بگرید، بر کشته کربلا بگرید.